58 رادیو فرهنگ.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند. آغاز میکنیم 321 جلسه درس مثنوی رو و در آغاز این جلسه میخوانیم غزل شماره 246 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی را. به پیش باد تو ما همچو گردیم، بدان سو که تو گردی چون نگردیم. ز نور نوبهارت سبز و گرمیم، ز تأثیر خزانت سرد و زردیم. عدم را بر گماری جمله هیچیم، کرم را بر فضایی جمله مردیم. عدم را و کرم را چون شکستی، جهان را و نهان را در نبردیم. چو دیدیم آنچه از عالم فزون است، دو عالم را شکستیم و بخردیم. به چشم عاشقان جان و جهانی، به چشم فاسقان مرگیم و دردیم. زمستان و تموز از ما جدا شد، نه گرمیم ای حریفان و نه سردیم. زمستان و تموز احوال جسم است، نه جسمیم این زمان ما روح فردیم. چو گفتی بس بود خاموش کردیم، اگرچه بلبل گلزار و وردیم. در این غزل بسیار زیبا یک بیت هست که دو مصرعش تناسب داره با بعضی از ابیاتی از مثنوی که در جلسه 322 خوندیم، اونجا که میگوید که به چشم عاشقان جان و جهانیم، به چشم فاسقان مرگیم و دردیم. این بیت آخری که ما نوبت قبل خوندیم مضمونش نزدیک به همینه که موسی میگه من از ایشان خیره، ایشان همز من، از بهاری خار ایشان، من سمن. که چطور یه پدیده واحد دو نتیجه متضاد داره، که همین معنا رو در این غزل به کار برده. ما نوبت گذشته از دفتر سوم تا بیت 1110 خوانده بودیم در داستان موسی و فرعون، که رسیدیم به اینجا که فرعون از موسی مهلت میخواست. موسی گفت باید خدا دستور بده تا بتونم به تو مهلت بدم. خدا دستور داد که نگران نباش، بهش مهلت بده، من هستم، هوای تو رو دارم، بهش مهلت بده، بذار هر کاری میخواد بکنه بکنه. موسی مهلت رو داد و این اژدها هم دنبال موسی راه افتاد با اون اوصافی که مولانا از او بیان میکنه. و موسی هم وقتی به میان قوم خودش میرسید دست مینداخت این گوشه لب، گوشه دهان این اژدها رو میگرفت و این اژدها دوباره عصا میشد. و موسی میگفت که من تعجب میکنم چطور این مردم این واقعیت رو میبینن ولی ایمان نمیارن و از حرف خودشون بر نمیگردن. من از ایشان خیره، ایشان هم ز من، از بهاری خار ایشان، من سمن. پیششان بردم بسی جام رحیق، سنگ شد آبش به پیش این فریق. دسته گل بستم و بردم به پیش، هر گلی چون خار گشت و نوش نیش. موسی میگوید که من یک هدایای ارزشمندی به این مردم تقدیم کردم، من رحیق مختوم به اینها اهدا کردم. رحیق یعنی شراب ناب و گوارا، و در قرآن آمده رحیق مختوم یعنی شراب سر به مهر که دیگه دست نخورده، و جامی آکنده از رحیق شراب ناب من به اینها دادم، بردم براشون. اما این آبی که من براشون برده بودم سنگ شد در چشمشون، یعنی من هدایت بردم برای اینا، اینا اون رو زلالت پنداشتن. سنگ شد آبش به پیش این فریق. اما این جماعت درست برداشت متضاد کردن و برعکس نتیجه گرفتن. دسته گل بستم و بردم به پیش، هر گلی چون خار گشت و نوش نیش. معناش خیلی روشنه، من دونه دونه گلا رو دسته کردم و یه دسته گل بستم و بردم پیش اینا، گل به منزله خار آمد در چشم اینا، نوش یعنی عسل نیش شد. آن نصیب جان بی خیشان بود، چون که با خیشند پیدا کی شود. حالا توجه بکنید که مولانا به اینجا که رسیده یک بار اوج میگیره، مثل یک کبوتری که یک چرخ میزنه و سریع ارتفاع میگیره در معانی عرفانی. چند بیتی حالا اینجا مباحث عرفانی دقیق و ظریفی رو بیان میکنه. آن نصیب جان بی خیشان بود، چون که با خیشند پیدا کی شود. خفته بیدار باید پیش ما، تا به بیداری ببیند خوابها. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخسبد فکرتش بسته است حلق. حیرتی باید که روبد فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. مولانا میگه که چرا اینجوره؟ چرا اینا گل رو خار میپندارن؟ چرا این رحیق مختومی که در جام ریختم پیش اینا گواران نمینماد؟ علتش اینه که کسی میتونه بهره ببره از حقیقت و نصیبی از حقیقت داشته باشه که بیخیش باشه، یعنی خودی و خودبینی و خودپسندی و خودپرستی رو کنار بذاره. اینا مشتغل به خیشن، اینا گرفتار خودشونن، اینا به جای اینکه خدا پرست باشن خود پرستن، چون که با خیشند، یعنی سرشون به کار خودشونه، خودشون رو قبول دارن، خود پسند و خود پرستن. کی اون در واقع موهبت و اون نعمت نصیب کسی خواهد شد که مشغول به خودش باشه؟ آن نصیب جان بیخیشان بود، چون که با خیشان پیدا کی شود؟ اون حاصل نمیشه. کی میتونه بهره ببره؟ اونی که خفته بیدار باشه، یعنی چشمشو به یه چیزایی ببنده تا چشمش به یه چیزای دیگه باز بشه. خفته بیدار باید پیش ما تا به بیداری ببیند خوابها. ما یه جور بیداری لازم داریم که لازمه رسیدن به اون بیداری خوابیدنه. یه چیزایی رو ندیدن و نفهمیدن و چشم پوشی کردن از یه چیزاییه. اگه کسی چشم پوشی کرد، چشمشو به هم گذاشت و خوابید، در یه مقام که مقام دنیا پرستی و خود پرستی باشه این خوابید، اون وقت در یه مقام بالاتر که مقام حق بینیه چشمش باز میشه، اونجا اون وقت بیدار میشه. اون وقت تو اون بیداری بعدی خوابهای عالی میبینه. آره، این تصویرها، این باغهای ملکوتی، این حقایق آسمانی خوابهایی هن که به چشم بیداری میاد که چشم به این دنیا بسته باشه. خفته بیدار باید پیش ما، یعنی این که میخواد بیاد پیش ما باید خفته بیدار باشه تا به بیداری، تا به اون بیداری ثانوی که بعد از این خواب حاصل میشه ببیند خوابها. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخسبت فکرتش بسته از خلق. میگه این مردم علت این که این خواب خوش رو نمیبینن، از لذت و نعمت و سعادت این خواب خوشی که من اینجا میگم محرومن، این است که اینها رفتن سراغ فکر و اندیشه خودشون. این عقل جزوی معاشندیشی که همش چرکه میندازه برای نفع امروز، نفع عاجل دنیوی همش حسابگری میکنه، این فکر و این دانش و این محاسباتی که اینا میکنن دشمن اون خوابه. یعنی اینا خودشون رو خیلی هوشیار میدونن، خیلی حواس جمع میدونن و دارن فکر میکنن، محاسبه میکنن، اما همین حسابگری، همین فکر کردن دشمن ایناست. تا نخست بد فکرتش بسته از حلق. اگر میخواد که گلوش باز بشه، دهانش باز بشه و این بهرهی ببره، نصیبی ببره از این جام رحیق، باید اون فکر کردن، اون حسابگری، اون اندیشه ورزی دنیوی رو کنار بگذاره. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخسبد فکرتش بسته از هر. حیرتی باید که روبد فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. اینجا مولانا از مقام حیرت یاد میکنه. این حیرت یک اصطلاح عرفانیه، یه معنای عمیق و دقیق عرفانی داره. خب حیرت معنی اولش گیجیه، چیز بدی هم هست دیگه، آدم که حیرت داشته باشه، سرگردون باشه، ندونه چی کار بکنه، این خوب نیست. شما یک کسی ببینید همینطوری به در دیوار نگاه میکنه، نمیدونه کجا بره، معلومه که یک گرفتاری داره. حیرت حسب ظاهر چیز خوبی نیست. اما یه حیرت دیگری داریم که اون حیرت فوق این آگاهی های معمولیه. مثلا عامه مردم به طبیعت که نگاه میکنن حیرت نمیکنن، اما دانشمند به همون پدیده های معمولی با چشم حیرت نگاه میکنه. فرق دانشمند با مردم عوام اینه: مردم عوام از پدیده های قانونمند حیرت نمی کنن، ولی پدیده های بی قانون اونا رو به حیرت میاره. اما دانشمند در برابر پدیده های قانونمند حیرت میکنه. مثال واضحش همون افتادن سیب از درخت است و نیوتن. از اول خلقت تا زمان نیوتن سیب از درخت میافتاده، همه نگاه میکردن، اما نیوتن بود که در اون شب مهتاب زیر درخت سیب که نشسته بود، وقتی یه سیبی از درخت افتاد، نیوتن از خودش پرسید که چیه که این سیب از درخت میفته، این ماه از آسمون از بالا نمیفته پایین؟ این تماشای ماه و تماشای سیبی که از درخت میفته برای همه اتفاق افتاده بود، اما یک ذهن کنجکاو پخته پرورده عالم اینجا حیرت میکنه، جایی که هیچ کی دیگه حیرت نمیکنه. این فرق دانشمند با مردم عامی و عادی. اون وقت در عرفان هم همینطوره. یک اموری هست که همه از کنارش میگذرن، اما آدم واقع بین، آدم هوشیار، آدمی که هوش و حواسش به جا باشه و همش گرفتار خودش نباشه، به قول مولانا، او حیرت میکنه. قرآن هم مکرر همین توجه میده ما رو. چیزای معمولی، شب و روز، باد، باران، خورشید، ماه، تولد انسان، زوج و فرد بودن موجودات، نر و ماده بودن موجودات، همین چیزایی که بر ما خیلی ساده و عادی هست، روزمره هست، قرآن میگه چرا شما حیرت نمی کنید در برابر این پدیده ها؟ قرآن ما رو به حیرت دعوت میکنه. حالا مولانا صحبت از حیرت عرفانی میکنه. این حیرتیه که بعضی از فلاسفه اون رو مهم میدونن، که مثلا ما عادت داریم به اینکه موجودات هستند، اشیا هستند، این خیلی عادیه. اینکه این لیوان اینجاست، این کتاب اینجاست، من اینجا هستم، این میز اینجاست، شما اونجا هستید، این صندلی اینجاست، این دنیا هست، اشیا در دنیا هستن، این عادی ترین واقعیت این جهانه. اما فیلسوف میاد میگه که چی شده که یه چیزایی هست؟ یعنی برای او نبودن طبیعیه، بودن حیرت آوره. این عبارت از حکمای یونان، تعبیر انگلیسیش 40-50 سال پیش استاد ما در کلاس فلسفه این تعبیر انگلیسی رو از این حیرت فیلسوف یونانی اینجور بیان میکرد که Why there is something rather than being nothing. Why there is something. چرا اصلا یه چیزی هست در عوض این که هیچی نباشه، rather than being nothing. طبیعی اینه که هیچی نباشه. اصلا همین که اشیا هست این باعث حیرت میشه و باید بشه، منتها در هر کسی حیرت ایجاد نمیکنه. اصلا طبیعیه یه کسی ممکنه بخنده به اون فیلسوفی که در برابر بودن اشیا دچار حیرت شده. مولانا دنبال همچین حیرتیه، حیرت عارفان، که حیرتی باید، یعنی باید به مقام حیرت برسه انسان که این فکرهای جزئی مزاحم رو جاروب بکنه. آدم باید دچار حیرت بشه تا خودش از این فکرها خلاص بکنه. حیرتی باید که روبد فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. یعنی فکر و ذکری که منفیه، حیرت باید بیاد اینو بخوره، اینو از بین ببره. من فقط توجه میدم شما رو به این که این حیرت در دیوان حافظ خیلی جا داره و حافظ رو که میخونید به این حیرت توجه بکنید. اصلا یک غزلی داره با ردیف حیرت آمد، عشق تو نهال حیرت آمد، وصل تو کمال حیرت آمد، همینطور حیرت آمد، حیرت آمد. اصلا این غزل با ردیف حیرت آمده. یا میگوید که سرز حیرت به در میکده ها بر کردم، چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود، قتل این خسته به زنجیر تو تقدیر نبود، ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود. آره، بعد در این غزل زیبا میگوید سرز حیرت، یعنی میگه من به مقام بالای حیرت رسیدم، سرز حیرت به در میکده ها بر کردم، اونجا گردم فرازی کردم، علم برافراشتم و رفتم در میکده، اونجا به مقام حیرت رسیدم. چرا؟ چون در صومعه، اونجایی که همین فکر و ذکر رو دارن و دنبال علوم رسمی هن و اینجور چیزا، چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود، یه نفر اونجا نبود که اهل حال باشه، اهل معنا باشه، همه گرفتار همین لفاظی ها و بحثای خودشون بودن، دلشون رو به این حرفا خوش کرده بودن. من رفتم میکده. در میکده چیکار میکنه؟ می مینوشه. کدوم می؟ می معرفت. اینو یادمون باشه، حافظ معرفت رو همیشه اساس میگیره، علم و فضلی که مزاحمه اون رو منفی میدونه. میگه تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. مادام که به این علم و فضل خودت مینازی، رفتی یه چیزایی خوندی، حفظ کردی، اینا رو میای تحویل مردم میدی و فکر میکنی به جایی رسیدی، به هیچ جا نرسیدی، بی معرفتی. معرفت فقط این علم و فضل نی، معرفت یه چیز بالاتره. شما هیچ وقت در دیوان حافظ معرفت رو منفی نمیبینید، معرفت همیشه مثبته. معرفت عالی ترین درجه آگاهیه و این معرفت از همون می حاصل میشه، می عرفانی، که دو تا خاصیت داره، یکی بی خودی، یکی حیرت. این می معمولی هم همین کارو میکنه دیگه، مسای معمولی دیگه شأنی برای خودشون قائل نیستن. آدمی که خیلی خودش حساب میکنه و همیشه میخواد بهش مردم احترام بگذارن و خودش رو خلاصه موجه و معتبر میدونه، وقتی مست میشه چه کارایی میکنه؟ این خودش رو از بین میبره. این عرفا که صحبت از می میکنن، برای اینکه این می از نظر عرفانی و معنوی با اونا همین کار میکنه که این عرق و شراب معمولی با مستای معمولی، منتها این کجا و اون کجا. یکیش بی خودیه، یکی دیگرش هم حیرته. از خصوصیات آدم مست همین گیجیشه دیگه، مبهوته. اینا هم دنبال یه همچین حیرتی میگردن. این حیرت نتیجه معرفته، یعنی چشمش باز میشه، اون حیرت برش حاصل میشه. البته حیرت در دیوان حافظ یه معنای منفی هم داره، اما بیشتر حافظ رو معنای عرفانی تکیه میکنه. مولانا هم همینجور: حیرتی باید که روبد فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. هر که کامل تر بود او در هنر، او به معنی پس به صورت پیشتر. اینجا هنر به معنای امروزی هنر نیست، یعنی مولانا نمیخواد هنرمند رو به معنای امروزی کلمه تحقیر کنه، اینو یادمون باشه، چون اصلا هنر در همه انواعش ملازمه داره با حیرت، یعنی بهترین هنرها کار اوناییست که از خود رها شدن و در برابر واقعیت‌ها و حقیقت‌ها و آفرینش به مقام حیرت رسیدن. بهترین آثار هنری رو اینجور هنرمندا خلق میکنن. مولانا اینجا وقتی میگه هنر، مرادش فنه، صنعته، چون این کلمه صنعت و فن و هنر در ادبیات قدیم به یک معنا به کار میرفته. میگه اونایی که خیلی خودشونو تو کارهای این دنیا اوستا میدونن، استاد میدونن، در هنر یعنی در فن و صنعت، فن و صنعت هم به معنای تدبیر و حیله است، اونایی که خودشون رو استاد انواع فنون میدونن، اینا به حسب ظاهر موفق ترن، به صورت یعنی به حسب ظاهر پیشترن، اما به واقع، به حسب معنا، به حسب حقیقت عقب ترن. هر که کامل تر بود او در هنر، او به معنا پس به صورت پیشتر. راجعون گفت و رجوع انسان بود، که گله واگردد و خانه رود. چون که واگردید گله از ورود، پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود. پیش افتد آن بز لنگ پسین، از حکر رجعا وجوه الابسین. اینجا یه تمثیلی هنرمندانه به کار میبره، میگه که خدا گفته انا لله و انا الیه راجعون. راجعون گفت، خدا گفت که ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. توی دیوان شمس میگه خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز دریاییم و دریا می رویم. خوانده ای انا الیه راجعون. حالا اینجا میگه راجعون گفت و رجوع انسان بود. حالا این رجوع ما، بازگشت ما به سمت خدا به چه نحوه؟ همون جوری که گله موقع برگشتن به دهکده است. گله وقت میخواد برگرده چجوری برمیگرده؟ که گله واگردد و خانه رود. اون بازگشت گله به خانه چطوریه؟ گله شامگاه همراه با چوپان میره به آبشخور و گوسفندا وارد آبشخور میشن. قدم نهادن گوسفند و چارپایان به آبشخور رو به عربی میگن ورود، داخل شدن. از اون برم خارج شدن گله رو میگن صدور. این وارد و صادر، واردات و صادرات، اصلش از زندگی روستایی و گله داری گرفته شده. حالا گله وقتی که ورود پیدا کرده، یعنی اومدن گله ها رفتن وسط برکه و آبش خور آب بخورن،